اگر اینجا نکته که میخوام انگوش بذارم صحبت هم رو تمام بکنم، نگاه تحولات از امریکا به مصر، نگاه امریکا به مصر در اینجا بحث بسیار داغی برقراره. دستگاه‌های اصلاحاتی و نوکان‌ها به شدت فعالند. یکی از کسانی که در فاکس نیوز متاسفانه بعضی از هموطنانمون که خیال میکنند طرفدار دموکراسی هم مشتری فاکس نیوز هستند، در فاکس نیوز نقشه منطقه رو گذاشته، میگه این تحولاتی که در مصر داره روی میده اینها توتریست برای برقراری خلافت جهانی اسلامی. ایران و مصر و تونس و عربستان رو همه رو نشون میده. و جالب اینجا کردن تو خب خیلی ها بهش بخندن، میگه علت این که در جنگ اول عراق و دوم دوش پدر و دوش پسر بابل قدیم رو بمباران نکردن بوده که معتقدن اونجا قرار مرکز خلافت اسلامی باشه.
بله
البته مزخرف.
بله
به کنار این مزخرف جان بولتون هم هست، این که از به صورت انتهای تیت راست افراطی نوکان هاست، میگه الان وقتی بمباران ایرانه، اگر این کار بکنیم تمام سرصداها در مصر و جاهای دیگه میخوابه. کسانی دیگه مرتب الان بعضی سناتورها و بعضی از جناهای سیاست مداران راست مرتب میدونیسن حرف میزنن که ما باید یارانمون رو نگهداری بکنیم، اونه بچه های خودمونه، حسنی مبارک آدم خودمونه،
بله
عبدالله آدم خودمونه، عبدالله صالح آدم خودمونه، باید اینا رو بیاد پایین. همچنان که از اون خانم چرچ پتری نقل کردن، دیگه سوریان دیکتاتوریه، اردن هم دیکتاتوری چسبیده به هم، اما سوریه توتالیتریانه، اردن اتوریتریانه. اتوریتریان به ما خوبه ای نداره، یعنی اعمال قدرت میکنه، ثبات میده. تا اونجا که من ثبات داشته باشم هیچ چیز دیگه بر من اهمیت نداره. جالب اینجاست که شبیه این حرف رو هم اسرائیل میزنه. الان مطالبی نوشته میشه که اوباما داره به ما خیانت میکنه، خنجر از پشت میزنه. این منازعاتی که داره میبینیم جالب در یک بودی به شدت همصدای اون چیزی که در تهران میاد.
بله.
همه اینها اصرار دارن که بگن جنبش مصر جنبش اسلامیه.
دقیقا
جنبش اسلامی مصر جنبش مستبدل ایرانه. به طور هم نتانیاهو نمیگه، هم موجودات مثل جان بولتون این حرفا میزنن، پاری از سناتورها و هم ایران این حرفا میزنن. ببینید چطوری خط و ربطشون با هم خلاقی پیدا میکنه.
بله دقیقا.
برای که کوتاه بکنم صحبتم رو، به این نتیجه گیری خودم میخوام بپردازم، اونم اینه که دیگه من همین روزا شاهد رفتن مبارک خواهیم بود. دیگه من شاهد سرایت هرچه بیشتر این حرکت در کشورهای دیکتاتوری منطقه هم خواهیم بود.
بله.
همین کم چیزی نیست که دیکتاتور صدام مانند یمن بگه که من قبل از پایان دورم میرم کنار. خب بگه به جایی که مثل بن علی بشم فرار کنم، اموالم هم مصادره بشه یا حساب بانکی هم بسته بشه، خب همینجا خودم میرم کنار یه گوشه میخزم. خب عبدالله و اردن هم میخواد تغییراتی بده، انشالله تغییرات خوبی میده. اما مصر با 80 میلیون جمعیت و با اون فرهنگ کهن و تمدن دیرینش و زمان با توجه به این که زمانهای طولانی است که مرکز جهان عربه و باز مرکز جهان اسلامه، این را توضیح میدن. از 1,700 میلیون جمعیت مسلمان جهان بین 10-12% شیعه،
بله
بقیه سنی هست.
بله
در نتیجه اون چی که درس از ایران میتونستن بگیرن بیش از اون که خالد استانبول کرد نمیتونست باشه، بیش از اون که ملا عمر در افغانستان کرد نمیتونست باشه. این ولی از اتفاقی که در قاهره میفته با توجه به اینکه مرکز دانش مذهبی تسنن اونجاست، یادمون هست به خصوص زمان فیصل خودش رو میکش که در برابر عبدالناصر اهمیت عربستان رو ببره بیرون، این عنوانی که برای خودشون گذاشته خادم الحرمین الشریفین که چون مکه و مدینه اینجا پس ما خیلی و بلند مرتبه هستیم، اینا شعار بوده. جهان تسنن همیشه چشمش به قاهره بوده، قاهره مرکز جهان عربه، پرقدرتترین پرجمعیتترین کشور اونجاست، پنجمین ارتش بزرگترین ارتش خاورمیانه رو داره.
بله.
خب حالا اون کشور وقتی که مبارک شد، این که مشخصه وقتی به روزی برسه که ما شاهد انتخابات آزاد اونجا بشیم که نتیجه اون انتخابات آزاد یک نظام پلورالیستی بشه، چند صدایی بشه و هیچ کس نظرش رو به زور در هیچ کس دیگه تحمیل نکنه، این پایان یک دوری و آغاز دوران جدید خواهد بود که من اسمش رو میذارم رنسانس جهان اسلام. با توجه به اهمیت که مصر داره، به مصر نمیتونم مثل ایران بگن شیعن رافضیان مسلمان نیستن به درد نمیخورن، از خودشونن اصلی که مصر با اون مرکزیت و تأثیر پذیریش روی جهان اسلام خواهد گذاشت اگر این حکومت که اشاره کردم در اونجا برقرار بشه، تمام این حرکت هایی که القاعده‌ای ها و طالبان ها و بقیه انجام میدن همه رو زیر سوال خواهد برد. اگر ما به یه نظامی برسیم که در اونجا کوچکترین فشاری از ناحیه مسلمان به کسی وارد نمیشه، ایالت های شمالی نیجریان که قانون شریعت اجرا می کنن سلاخ می زنن دست می برن هم ناگزیر خواهند شد به تن به این نوع زندگی پلورالیستی دادند. این فراز صحبتمه و من به این بسیار امیدوارم و آرزو می کنم که حتما ما در عمر خودمون شاهد این روز بشیم و این سرگشتگی رو فلاکتی که جهان اسلام درش در الان قوطه وره این به پایان برسیم.
امیدوار روز هر چه زودتر، امیدواریم که همینطور این وقایع و این خیزش ها و قیام ها به نتیجه برسه و در کشور ما هم جنبش بزرگ ملت ایران به پیروزی برسه تا باعث بشه به طور کلی منطقه آرام داشته باشیم و بدور از این همه بربریت و خشونت.
حتما شما هیچ بدید الان چقدر به خصوص جوان های ایرانی این لحظه های مصر و لحظه به لحظه دارن تماشا میکنن.
بله.
چشمشون رو دوختن به اون. خب همه ما این عادت رو داریم وقتی خودمون در شد هستیم، وقتی این گشایش رو میبینیم آرزو میکنه بر خودمون بیگمان اتفاق در ایران ما خواهد افتاد، بیگمان لکه کودتاچی ها از دامن مقدس ایران ما پس خواهد شد و ما در ایران با تجربه گرانبهایی که در گذشته به دست آوردیم یک نظام بسیار انسانی و آزاد و دموکراتیک خواهیم داشت.
قطعا باز هم به امید آن روز هر چه زودتر. و واقعا یکی از پیام های همین جنبش بزرگ ملت ایران این بود که یکی از بزرگترین تکیه‌گاه ها و تأکیدش بر همین اندیشه پذیرش همگان و حضور همگان و دلیل هم نیست که میبینیم در منطقه هم یک همچین نحوه اندیشه تفکری با آموزش از ایران همونطور که به درستی هم اشاره شد دریافت کردن، این نوید خوبیست برای آینده و اینکه منطقه میره از این استبداد و از این نوع خرافات و افکار عقب مونده دور شه و همون رنسانسی رو که بهش اشاره کردید برسیم.
بله همینطوره. باز اشاره میکنم یک بعدش همون در رابطه با جهان اسلامه، یک بعدش حرکت خود تکرایی ملت‌های مختلف جهان.
بله تأثیر
رها شدن از چنگال امپایر و تصمیم گیری های مبتنی بر منافع ملی خودشونه.
دقیقا.
اینی که دارم میگم مبتنی بر خیلی فکتاست که این روزها در رسانه های نوشتاری و دیداری شنیداری آمریکا بسیار بهش پرداخت میشه و اونم اینه که این روز ما شاهد نزول اعتبار جهانی امپایر آمریکا هست.
دقیقا.
این واقعیتی
بله
میپردازن. علت این که از راستی های افراطی همه حوال میکشن هم همینه، میگه جهان نمیپذیره که تو صدات اینه که دنبالش هستی به قیمت کشته شدن من تموم شد. در نتیجه اون راهی رو که به هیچ شعاری لولا به سیلواهای برنجیل رفتند و جبتگی بردوان ها رفتند، اون هر روز نمونه های بیشتر خواهد یافت و به روزی خواهیم رسید که در جهان دموکراسی یونیورسال برقرار میشه.
دقیقاً به جهانی خواهیم رسید که انسانیت و ارزش‌های انسانی ارزشمند خواهد شد و دور از این همه تحقیر و توهین به انسان و بشری
و دیکتاتوری جهانی از بین خواهد
رسید. بله دقیقاً.
حالا فرصتی شد انشالله در آینده درباره این که ما نمیتونیم بحثیش که ما نمیتونیم دموکراسی خواهی رو محدود به یه مرز بکنیم و با بیرون کار نداشته
باشیم.
دموکراسی خواهی در سرزمینی میبایستی در رابطه مستقیم با دموکراسی خواهی جهانی باشه. اگر اونو بفهمیم و باور کنیم دیگه سر اون سفره ها نمیشیم. این اتفاق خواهد افتاد،
حتماً خواهد افتاد. روزهای روشن در پیش است و حتماً مردم جهان و به ویژه مردم کشور ما پس از این همه زجر و شکنجه و درد به اون روزهای خوب هم خواهند رسید و آزادی رو لمس خواهند کرد و حس خواهند کرد و در آبادی هرچه بیشتر با هم هم نوا و هم صدا کوشش خواهند کرد و تلاش خواهند کرد.
چنین باید و چنین تنید.
سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره وقایع مصر و آنچه که امروز در مصر میگذرد از مرزهای این کشور خواهد گذشت، غیر از همسایگان حتما اثرات آن به کشورهای مدعی حقوق بشر غربی هم خواهد رسید، به شدت برهم خوردن معادلات جهانی، این پرسش که وقتی ثبات در برابر دموکراسی قرار می‌گیرد، آیا باید دموکراسی فدا شود؟ آیا منافع یک قدرت و یا یک ابرقدرت می‌باید به قیمت منافع ملی، خون و شکنجه و فقر و فلاکت ملت‌های دیگر تمام شود؟ چرا استبدادها همواره ناپایدارند؟ نگاهی کوتاه به تمامی استبدادها در همین سده و دهه‌های اخیر. دعوت گروهی از مخالفین با توجه به شناخت و سوابق برخی از آنان برای مذاکره، سوء استفاده مبارک و دولت‌های آمریکا برای بزرگ کردن خطر اخوان المسلمین در مصر، تغییرات و دگرگونی های این سازمان از تأسیس و حدود 90 سالی اخیر، مسئولین اخوان المسلمین بارها چه در اساسنامه هایشان و چه در اعلامیه هایشان به خصوص در این چند روز گذشته اظهار کردند که به دنبال حکومت اسلامی نیستند و خواهان حاکمیت ملی و مردمی هستند. مصر دارد به سمت جامعه چند صدایی می رود. با این همه رخدادها و وقایع استقلال طلبانه و آزادی خواهانه در منطقه، آن وقت افرادی از کشورمان در واشنگتن کنفرانسی تشکیل می‌دهند که در کنگره آمریکا به پایانش می‌برند. دو شرط آمریکا برای انتقال قدرت در مصر: بر جای بودن صلح با اسرائیل و باز بودن کانال سوئز که باید از طرف قدرت به دست گرفتگان تضمین شود. آمریکا از چه نوع دموکراسی در منطقه حمایت می‌کند؟ معنی و مفهوم خشونت و خشونت طلبی در صحبت‌های مقامات مسئول آمریکا نسبت به مردمان و گروه‌های مخالف چیست؟ مصر دومین کشور از 5 کشور در جهان که بالاترین کمک و به ویژه کمک نظامی از آمریکا دریافت می‌کند. و مانند ایران سرداران میلیاردر دارد. بدنه ارتش مردمی است در کنار مردم. در ایران سرداران سپاه و ارتش هم در برابر بدنه سپاه و ارتش که به شدت هوادار مردم هستند، مقاومت‌هایشان چه حد و حدودی دارد؟ می‌گویند ایران انقلابش را به مصر صادر کرده؟ انقلاب که نه، دست‌هایی که مأمورین امنیتی و لباس شخصی‌های مصر از سرکوبگران و جنایتکاران ایران دریافت کردند و نشان دادند شاگردان خوبی هستند. میزان دروغگویی در مصر به اندازه ایران نیست. آیا این قیام‌ها و شورش‌ها متأثر از انقلاب بزرگ سال 57 ایران است یا برآمده از جنبش اعتراضی میلیونی مردم ایران در خرداد 88 بر جنایت‌ها و خیانت‌های مشتی مستبد و اوباش حاکم بر کشور؟ تحولات در مصر از نگاه آمریکا چه شباهت‌هایی بین گفته‌های گروه‌های تندروی جنگ طلب آمریکا، مقامات اسرائیل و حاکمین ایران در اسلامی بودن جنبش مردم مصر است و چرا اینقدر رژیم کودتا سعی بر اسلامی بودن قیام مردم مصر و تونس دارد؟ آن هم بعد از این همه پاسخ به گفته‌هایشان و افتادن تشت رسواییشان؟ رنسانس جهان اسلام، اینکه به طور قطع و یقین مبارک و تمام مستبدان منطقه و جهان از جمله در کشورمان همه خواهند رفت توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید؟ در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین‌ها را آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.